خیلی متشکرم از برادر گلم جناب عباسی عزیز که جناب حیدرزاده عزیز که این بخش تقدیم حضور شما کردن. انشالله که سالم باشیم. من چون دارم پیامک ها رو میخونم، فامیلیا مختلفه، حیدرزاده رو در حقیقت اشتباه گفتم. انشالله که سالم باشید. مهمان بسیار عزیز تلفنی دارم که در روستای فران از توابع شهرستان اردستان استان اصفهان در سال 1342 دیده به جهان گشودن و در حقیقت مسئولیت‌های خیلی مهمی هم داشتن. تحصیلات حوزه‌ایشون خارج فقه و اصول هست. دانشگاهیشون کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران دارن، کارشناس ارشد علوم سیاسی مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هستن و دکترای علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستن. ایشون کسی نیستن جز حجت الاسلام المسلمین استاد عزیزم محمد جواد نوروزی فرانی که روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر سلام بر شما، اعیاد و ایام رو خدمتتون تبریک عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه. تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه که درش قرار داریم، همچنین تبریک مضاعف خدمت همه شنوندگان فرهیخته و بزرگوار برنامه شما. ایام مبارک دهه فجر را که تقارن این اعیاد با همدیگه را انشاءالله به فال نیک میگیریم و امیدواریم که موجب خیر و برکت باشه برای یکایک شنوندگان و ملت بزرگ ایران در عرصه ملی منطقه‌ای و جهانی.
درود بر شما، انشاءالله که سالم باشید. در بین آثار متعدد تألیفی و مقاله های شاخص و ارزشمند شما، اگر اجازه بدید من امروز میخوام در خصوص اختصاصا کتاب انقلاب اسلامی بازگشت به ارزش ها با شما صحبت بکنم که اصلا هدف از نگارش این کتاب چی بود و ماهیت و محتوای این کتاب چیه.
بله، تشکر میکنم از برنامه خوب شما. کتاب انقلاب اسلامی بازگشت به خدا یا ارزش ها کتابی است که هدفش تبیین انقلاب اسلامی بر اساس مبانی فکری اسلام هست، به این معنا که تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی همه انقلابهایی که در دنیا اتفاق افتاده، از انقلاب فرانسه تا انقلاب اسلامی،
بله،
حتی در کشورهای اسلامی بر اساس مبانی فکر غربی و سکولاریزم اتفاق افتاد. انقلاب اسلامی مهمترین انقلابی بود که بر اساس ارزش‌های دینی و مبانی تفکر اسلامی به وقوع پیوست و نشان داد که سکولاریزم در عرصه جهانی به پایان خط خودش رسیده و به تعبیر یکی از نویسندگان غربی، اگر انقلاب فرانسه حرکتی بود برای حذف دین و حذف خداوند از مناسبات حیات سیاسی و اجتماعی، انقلاب اسلامی تحول بنیادینی بود که خدا را وارد عرصه زندگی و تار و پود حیات سیاسی اجتماعی فرهنگی جوامع کرد.
درسته. میخوام از حضور شریفتون بپرسم حالا برایند این کتاب برای مخاطبینی که اون رو مطالعه میکنن چی هست و چی دستگیرشون میشه آقای دکتر؟
ببینید، انقلاب اسلامی یک موضوعی است که صدها و هزاران کتاب و مقاله درباره‌اش نوشته شده.
درسته.
یک تحول بنیادینی بود که حتی متفکران و نویسندگان غربی فراوان درباره‌اش نوشتند. به حمدالله در جامعه ما هم خب آثار متعددی درباره‌اش نوشته شده. اونطور روی کردی که در این کتاب در تبیین انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته، روی کرده جریان شناختی است.
درست.
یعنی تلاش کرده در حقیقت از نهضت مشروطه به این طرف به لحاظ جریانی، جریان مارکسیستی در قبل از انقلاب، جریان های لیبرالیستی، جریان های اسلامی، جریان های التقاطی، این جریان ها رو به موازات همدیگه بیاره جلو تا انقلاب اسلامی. ویژگی بعدی دیگری که راجع به این کتاب من میتونم خدمتون بیان بکنم به عنوان توصیف آنچه که هست، هرچند به لحاظ محتوا بنده قابل این نکته رو ندارم، این نکته هست که این کتاب صرفا متوقف نشده تا پیروزی انقلاب اسلامی، بلکه شاید بیش از یک سوم کتاب راجع به تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال نشر که تلاش کرده اون مقاطع را پوشش بده و فرصت‌ها و چالش‌ها و مباحث مختلفی که در دولت‌های مختلف بوده، اون هم بر اساس رویکردی که خدمتون بیان کردم جریان شناسانه این بحث را استمرار داده تا تحولات پس از پیروزی انقلاب تا سه دهه.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر، انشالله که سالم باشید، سایتون 120 سال بر سر اهل و عیالتون باشه و خدا برای شما و خانواده گل محترمتون خیر و برکت بخواد. خیلی متشکرم، عیدتون مبارک.
همه شنوندگان عزیز برنامه هم تقدیر و قدردانی میکنم.
آقا وقت شما ختم بخیر، خدا نگهدار شما.
مسابقه پیامکی پایگاه نور.
این پایگاه نور از موقوفات آستانه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در نزدیکی خانه امام خمینی رحمت الله علیه در شهر قم است. از ویژگی های آن سادگی بنای آن است و تقریبا هیچ یک از تزئینات و معماری های معمول در مساجد در آن به کار نرفته است. شهرت این مسجد به برگزاری دروس فقه و اصول امام خمینی رحمت الله علیه در این مکان به قبل از انقلاب 1357 شمسی باز می‌گردد. یعنی شهرت این مسجد از روزی آغاز شد که امام خمینی رحمت الله علیه تدریس خود را به آنجا منتقل کرد. این مسجد امروز هم یکی از مکانهای برگزاری دروس حوزه علمیه قم است. نام این مسجد کدام گزینه است؟
الف مسجد اعظم قم، ب مسجد سلماسی، جیم مسجد امام حسن عسکری علیه السلام.
شما میتونید گزینه صحیح رو تا پایان برنامه به شماره 30553 پیامک کنید.
در خون خفته شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد و راه تو ای شهید، که راه ما باشد و راه تو.
خیلی متشکرم. در بهار آزادی جای امام و شهدا خالی، اعیاد شعبانی، ایام الله دهه فجر، ایام الله ظفر، صبح آزادی، بر یکایک که شما شنوندگان عزیز صبح آزادی رادیو معارف مبارک، خجسته میمون و مهنا، انشالله که لحظه ها به کامتون باشه. 10 ساعت از 16 روز بهمن ماه سپری شد. صبح آزادی رو تقدیم حضورتون میکنیم. 3 اتفاق قشنگ امروز رقم خورد. یکی این که گفتیم، بفرمایید به نظر شما مهمترین رمز پیروزی انقلاب اسلامی چی بوده؟ یکی همین سوال صوتی بود که علیرضا بختیاری و مریم احمدپور همکاران خوبم برای شما گفتن. 2-3 گزینه داشت: مسجد اعظم، مسجد سلماسی و مسجد امام حسن عسکری علیه السلام قم. و یه پویش پرچم افتخار هم بود که از تزئینات و اتفاقاتی که داره دور براتون رقم میخوره عکس بگیریم و بفرستیم به 0900-195-2595-22 بهمن. قرعه کشی میکنیم. من الان گفتم که یه 5 میلیون جایزه رو دارم میبینم. حالا صدای قشنگ شما رو داشته باشی.
مهمترین رمز پیروزی انقلاب همراهی مردم با رهبری امام بود و این وحدت کلمه که با روحیه شهادت طلبی و آزادی خواهی ایرانیان آمیخته شد، نتیجه آن پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بود.
آقا یاسین سلیمی از ابهر زیبا و دوست داشتنی گفتن مهمترین رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران رهبری آگاهانه امام خمینی رحمت الله علیه و ایمان ملت ایران.
سلام، مهمترین رمز پیروزی انقلاب اسلامی اول ایمان و تقوا و بعد اتحاد و یک پارچگی مردم بوده. عیدتون مبارک و خدا نگهدارتون.
لیلا خانم نصیری از اسلام شهر استان تهران گفتن من مهمترین رمز پیروزی رو اتحاد مردم و رهبری هوشمندانه امام خمینی رحمت الله علیه میدونم.
رمز پیروزی ما وحدت کلمه بود. موفق و معید باشید. حسین فهار، شهر جدید مهستان.
محمد حسین فتایی از خانسار گفتن وحدت، رهبری دانا، توکل بر خدا.
رمز پیروزی مردم غیور اون زمان در سال 57 اعتقاد علمی و عملی به اسلام و اهل بیت و خدا و پیغمبر بود، اعتقاد راسخ داشتن و با هم هم اتحاد داشتن اون زمان که تونستن پیروز بشن و بر دشمن زمان خودشون موفق بشن.
زهرا خانم تاجی از بام ایران شهر کرد گفتن ایمان، اعتقاد، وحدت، صبر و ایستادگی مهمترین رمز پیروزی انقلاب اسلامی بوده.
مهمترین رمز پیروزی انقلاب اسلامی هم بستگی و اتحاد مردم و این که برای مبارزه مصمم بودن آنقدر که ارزشمندترین سرمایه خودشان یعنی جانشان را تقدیم به این انقلاب کردن. روحشان شاد، انشاءالله که امروز به برکت میلاد امام سجاد روحشون با امام سجاد محشور بشه و از دست ایشون عیدی بگیرن.
ای بوکشان و شان یک بیمن، خاک یک آسمان یک بیمن. ای بوکشان و شان یک بیمن، خاک یک آسمان یک بیمن. تا و خاصی شان ایران، هود رو هوزوان یک بیمن. بیمن 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 شان و شان یک بیمن، خاک یک آسمان.
درود بر همه مردمان ایران زمین، باوانم کردهای عزیز، انشالله که ایام به کامتون باشه. خیلی شما کردهای عزیز ماهین درد دونه این، مثل همه مردم ایران عزیزم، چه عزیزان اهل تسنن، چه عزیزان اهل تشیع. ایشالله که هر کجای ایران اسلامی که هستید، خصوصا در غرب ایران زمین که شما باعث دلگرمی ما هستین، مرزهای ما توسط شما حفظ میشه، صحیح و سالم و عزتمند و سرفراز باشین. صبح آزادی تقدیم حضور شما میشه و ارتباط تلفنی من برقرار شده در این لحظه با کارشناس بسیار دوست داشتنی و عزیز جناب دکتر مسعودی که روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر سلام بر شما، همه مناسبت ها مبارکتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خانی، عرض سلام و وقت بخیر خدمت جناب عالی دارم.
متشکرم.
تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت چهارمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام رو خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم و عزیز رادیو معارف.
درود بر شما، انشاءالله که سالم باشید. خب رهبری تأکیدات متعددی داشتن و الان تأکید رهبر معظم انقلاب بر جهاد تبیینه و همه دلسوزان و پیشکسوتان عرصه دفاع و انقلاب اسلامی براشون واجب هست که این مفاهیم والا و ارزشمند انقلاب اسلامی رو به نسلهای جوانتر، به نوجوانان، خردسالان، جوانان منتقل بکنن. اگر موافق باشید دکتر در مورد همین صحبت بکنیم، در راستای جهاد تبیین چه وظیفه‌ای بر عهده عزیزانی هست که در این زمینه نقش داشتن و بعد الان نقش آفرینی بکنن؟
بسیار خب جناب آقای خانی، این حقیقت غیر قابل انکاری است. ببینید، همین که مقام معظم رهبری در شرایط فعلی که تبیین فرمودن که یک جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران برقراره در دنیا و این جنگ ترکیبی هم شامل جنگ اقتصادی است، هم شامل جنگ سیاسی است و هم شامل یک جنگ رسانه‌ای قدرتمند علیه جمهوری اسلامی ایران. بعد مقام معظم رهبری فرمودند راه مقابله با این جنگ ترکیبی جهاد تبیینه. این خیلی نکته مهمیه مثلا اینکه شما بفهمید که استراتژی دشمن در کجا متمرکز شده و شما میتوانید چه پاتک و چه عملیاتی را انجام بدید تا این جنگ ترکیبی گسترده دشمن را خونسا کنید. مقام معظم رهبری شاید اگر کس دیگری میخواست تحلیل بکنه شاید فکر میکرد خب ما مثلا مقابله‌ای به مصر کنیم، کاری که کشورهای دیگه میکنن، آقا به واردات کالاهای اون کشور تعرفه وضع کنیم، یا اون کشور رو مورد تحریم تجاری اقتصادی قرار بدیم، یا مثلا مواضع سیاسی تندی علیه اونها اتخاذ بکنیم، یا امثال اینها. اما مقام معظم رهبری فرمودن که این جنگ ترکیبی رو با جهاد تبیین خونسا کنید، چون این یک واقعیته. اون چیزی که دشمن در رسانه ها داره تبلیغ میکنه و کمکم گرفته از این برای اینکه افکار رو در اختیار خودش بگیره، مدیریت کنه افکار رو، این یک حرف در حقیقت رسانه ایست که میگه شما یک حرف دروغ رو اگر مکرر این دروغ رو تکرار بکنید تبدیل به یقین و باور میشه. این رو خود اهالی در حقیقت متخصصین فن رسانه اینها رو جز اصلا دروس تئوری اینهاست، میگه اگر یک دروغ رو تو مکرر تکرار بکنی این تبدیل به یک باور میشه، تبدیل به یقین میشه. کاری که 45 سال دشمن ما کشور ما انجام داده، چهره کشور ما رو در خارج از کشور جوری تبیین کردن که مثلا ممکنه در جمهوری اسلامی هر روز جنگ باشه، هر روز اختلافه، یا گردشگرانی که میان اینا رو مخصوصا اعتراف و اذعان دارن که میگن اصلا تصویری که ما از جمهوری اسلامی داشتیم با اون چیزی که آمدیم و دیدیم کاملا متفاوته. لذا میخوام عرض کنم که این جنگ ترکیبی غیر قابل امکانه و اگر هوشمند عمل نکنیم گاهی ممکن است حتی اذهان برخی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران رو هم تحت شعاع و تحت تاثیر خودش قرار بده. مگه ما فراموش نکردیم در مقطعی در همین مسئولین کشور ما میگفتن که ماها حتی توان ساخت مثلا یک وعده غذایی، پخت یک وعده غذایی رو داریم. بله. اینها به دلیل اون جنگ رسانه‌ای قدرتمند دشمنه، جنگ ترکیبیه. لذا اگر شما به دنبال جهاد تبیین نباشید، اگر بیان نکنیم، اگر نسل نوجوان و جوان خودمون رو هوشیار و بیدار نکنیم، حتما جای خالی افکار درست و جریان انقلابی رو حتما جریان‌های باطل ضد انقلاب خواهند گرفت اگر هوشمندانه عمل نکنیم و اگر دستاوردهای انقلاب رو تبیین نکنیم. ببینید این یه واقعیت زمانی در این کشور گذشته که در حقیقت خود پایتخت که تهران بوده از بسیاری از امکانات رفاهی اولیه محروم بوده پایتخت کشور. خب امروز رو شما ببینید، امروز 45 سال، 45 سال با تحریم رو ببینید، 45 سال با فشار دشمن رو ببینید، 45 سال با فشار سیاسی رو ببینید، 45 سال با تحمیل جنگ، 8 سال جنگ تحمیلی رو ببینید، 45 سال با نفوذ و جاسوسی رو ببینید. خب کشور واقعا اگر شما بخواید شاخصها رو منصفانه و منطقی ببینید کشور رشد کرده. این تبیین باید صورت بگیره، نسل جوان ما این تبیین رو بدونه. بله. امروز نسل جوان مقابل رهبر این مملکت میستن، متخصصین نخبگان با زبان برا و گویای خودشون انتقاد میکنن، مسائل مشکلاتشون رو انتقال میدن. در یکی از این دیدارها مقام معظم رهبری فرمودن این یک اتفاق عجیبیه در جمهوری اسلامی، قدر این رو بدونید. شما آزادانه مقابل رهبر یک کشور دیدگاهتون رو میگید، انتقاد میکنید، نقد میکنید، میشنوید، میگویید، با زبان باز هم میگویید، بدون هراس هم میگویید. اینها یک روزی در این کشور قدغن بوده، شما جرأت نداشتید که چنین در حقیقت بیانی داشته باشید یا بخواید اینجوری مواضع خودتون رو اعلام بکنید. خب اینها نشون میده که امروز جمهوری اسلامی در چه وضعیتیه. این که مقام معظم رهبری جناب آقای خانی میفرماد ما
بله.
نزدیک قله ایم، این حرف احساسی نیست، اینا افسانه سرایی نیست، اینا قصه گفتن نیست، اینها برای خاموش کردن احساسات و هیجانات نیست، اینا بله. هیچ کدومش نیست، این یه واقعیته. شما با همه این فشارها امروز در یک قاموس یک دولت قدرتمند و مقتدر در دنیا حضور دارید. اینی که رهبری فرمودن که قدر پیشرفت‌های کشور رو بدونید موقعی که میخواد با دشمن مذاکره کنید، اقتدار خودتون رو با اقتدار با دشمن مذاکره کنید، چون دشمن اقتدار شما رو میشناسه.
بله.
دایی اوقات نباید دوچار خود کم بینی بشیم. خب اینها همین طبیعی نیست که باید صورت بگیره، نیاز به همین بیانی داره که ما باید تنویر افکار رو اتفاق بیفته، باید در کنار این رسانه‌های قدرتمند و جریان رقیب بتونیم ذهن جوانان خودمون رو متقاعد بکنیم، اونها رو آشنا بکنیم با موفقیت‌های جمهوری اسلامی و توفیقات که جمهوری اسلامی در این 45 سال با همه این مشکلاتی که داشته تونسته فائق بیاد و عبور کنه. و البته اینم عرض کنم جناب آقای خانی، حالا اگر ما بالاخره شاید کسی بگه آقا بله دیگه رسانه است و الان یک نفر متکلم این رسانه است داره مسائل مشکلات رو میگه. بله ما هم واقفیم که در حقیقت مشکلاتی در کشور وجود همینطوره. داره ما هم واقفیم که خلل‌هایی وجود داره، ما هم واقفیم که اشکالاتی وجود داره، اما به این همه اعتقاد داریم که این اشکالات به دست خود ماها باید حل بشه. جناب آقای خانی
نگاه به داخل
خود ماها، خود ملت با استعداد، با هوش، با ظرفیت، جوان، توانمند و تحصیل کرده ما، ما خودمون باید مشکل خودمون رو حل بکنیم. تکیه که به اجانب تاریخ 100 ساله جمهوری اسلامی ایران نشون داده غلطه. محمد رضای پهلوی بیشترین تکیه رو به آمریکایی‌ها کرد. این دیگه بیان خودشه. محمد رضا میگه من بیشترین خدمت رو در این منطقه به آمریکایی‌ها کردم. آخرین دیدار محمد رضا پهلوی در دیماه با کارتر رئیس جمهور آمریکا بوده. کارتر در اونجا میگه بهترین دوست ما در بین متحدان ما محمد رضا پهلویه. ببینید
و همین ها پشت محمد رضا پهلوی رو خالی کردن و این نشون داد، تجربه ثابت کرد که اطمینان به گرگ جز دریده شدن نیست. خیلی متشکرم آقای دکتر، انشالله که سالم باشید. از حضور تلفنیتون بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار شما.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
مسابقه پیامکی پایگاه نور.
این پایگاه نور از موقوفات آستانه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در نزدیکی خانه امام خمینی رحمت الله علیه در شهر قم است. از ویژگی های آن سادگی بنای آن است و تقریبا هیچ یک از تزئینات و معماری های معمول در مساجد در آن به کار نرفته است. شهرت این مسجد به برگزاری دروس فقه و اصول امام خمینی رحمت الله علیه در این مکان به قبل از انقلاب 1357 شمسی باز می‌گردد. یعنی شهرت این مسجد از روزی آغاز شد که امام خمینی رحمت الله علیه تدریس خود را به آنجا منتقل کرد. این مسجد امروز هم یکی از مکانهای برگزاری دروس حوزه علمیه قم است. نام این مسجد کدام گزینه است؟
الف مسجد اعظم قم، ب مسجد سلماسی، جیم مسجد امام حسن عسکری علیه السلام.
شما میتونید گزینه صحیح را تا پایان برنامه به شماره 30553 پیامک کنید.
در خون خفته شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر.
خب در کنار این پایگاه نور که یک جایزه میدیم و اون رمز پیروزی انقلاب اسلامی مهمترینش از نظر شما چیه، یه جایزه دیگه میدیم. 22 بهمن هم 3 تا جایزه میدیم، شد 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون تا این لحظه. ایشالله بتونیم چونه بزنیم، بیشترش هم بکنیم. اما چیه ماجرای اون پرچم افتخار؟ از آذینبندی هایی که در ایام الله دعی فجر در محلتون، خونتون پرچم میزنین، سردر خونتون پرچم سرنگ الله نشان جمهوری اسلامی ایران، این رو عکس بگیرین و بفرستین به شماره 0900 195 2595، 0900 195 2595. انشاءالله روز 22 بهمن ما هدیه تقدیم حضور میکنیم. یه 2 میلیون داریم، یه 3 میلیون، یه 5 میلیون تا این لحظه، ولی این نگاه هایی که من میبینم احتمال داره افزایش پیدا بکنه.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید، جان زتن رفتگان سوی تن آمد، رهبر محبوب خلق از سفر آمد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر.
10:23 آقای دکتر بهمنی سلام علیکم، عیدتون مبارک، خوش اومدید.
سلام علیکم رحمت الله، اعیاد شما هم مبارک باشه، ان شاءالله سلامت باشید.
ان شاءالله که سالم باشید. من با آقای دکتر مسعودی در مجال پیشین تلفنی که صحبت کردم، گفتم بد نیست در مورد این پرسشه در خدمت شما باشیم و اون هم بحث جهاد تبیین هست و انتقال مفاهیم والا و ارزشمند انقلاب به نسل جوان. از چالش دیروز شروع بکنم یا نه مستقیم از سوال شروع کنیم؟
به هم ربط داره.
آره نداره. حالا من سوال دیروز یه بار مطرح بکنم، به نظر شما نسل جوان گرفتن این مفاهیم رو یا نه؟
اصلا
دینداری ما وجود داره؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دین دارید گاهی وقتا به اقتضاعات زمانه نمودها و نمادهاش تغییر میکنه.
بله.
ما این چند روز میپرسیم مثلا پرچم نماد چیه، امام خمینی نماد چیه. این نماد، نماد یعنی چی؟ یعنی نمایش میده، نمایان میکنه، آشکار میکنه. بله. یک سری رفتارها، یک سری حرکات نمایاننده و آشکار کننده یه چیز هست، آشکار سازن.
بله.
یعنی چی آشکار سازن؟ یعنی که نشون میده که اون پس این اتفاق ظاهری چی هست. یه نفر مثلا فرض کنید خارش پوست داره، بعد میره آزمایش میده، این آزمایش نمایانگره، آشکار سازه. یعنی چی؟ یعنی میگه که این یه خارش ساده نیست،
علت اینجاست،
مثلا کبدت مشکل داره، مثلا خونت اینجور شده، نمی حساسیت داری، هرچی. این ما چه جوری میتونیم آزمایش کنیم سطح دینداری رو؟ موضوعات مادی مشخص. آقا اقتصاد، اون زمان ما اینقدر تولید خالص ناخالص داشتیم، الان اینقدر. اون زمان سطح بهره مندی از مثلا مواد غذایی اینقدر بوده، الان اینقدر. سطح سواد 30% بوده، الان 95%. نمیدونم خانوما کل تعداد اساتید دانشگاهی خانم مثلا این تعداد بوده، الان چند صد برابر، چند هزار برابر. ورزش، رشته های ورزشی خانم ها یه دونه بود، الان 88 85 رشته ورزشی فقط داره بانوان داره. ببینید این آمار داره، عدد داره. چرا؟ چون مبناش هم یه موضوع عددی و آماریه.
درست.
اما موضوعات کیفی، موضوعات فرهنگی، نمادش چیه؟ مثلا دینداری. من مثال بزنم، شما آیات قرآن رو نگاه کنید.
بله.
قرآن آیات رو، سوره ها رو به مکی و مدنی تقسیم میکنن. پیامبر 13 سال مکه بودن، 10 بله. سال تو مدینه. قالب احکام اسلام تو مدینه نازل شده. تو مکه فقط یه نماز و روزه است، نهایت یه طواف، یعنی حج هم نیست، حج هم تازه سالهای آخره.
بله.
در مکه اگر کسی خدا رو قبول داشت و پیامبری پیامبر رو قبول داشت و یه نماز میخوند، این دیگه آخر دینداری بود. ولی وقتی اومد تو مدینه، کسی که خدا رو قبول داره، پیامبرم قبول داره، یه نماز هم میخونه، کافی نیست، باید خمس هم بده، زکات هم باید بده، جهاد هم باید بره، همه اینا یکی که اضافه شد. چون سطحی که دین داره آشکار میشه و بروز ظهور داره و انتظاری که ازش هست. ببینید یه زمانی قبل انقلاب یه کسی نماز میخوند دیندار بود. زمان مکه کسی دین میخوند دیندار، نماز میخوند دیندار بود. ولی یه زمانی تو کربلا یه آدمی نمازم که میخوند، نماز شبم که میخوند، دیندار حساب نمیشد، بی دین حساب میشد.
بله.
چرا؟ چون معیار اونجا چیه؟ همراهی و ناهمراهی با امامه. خود شما مثال زدید، ممکنه اینا برام مسیحی باشه و وهب بیاد تو کربلا و عاقبت به خیر بشه، یه نفر
این دیندار باشه ولی یکی نماز شب بخونه ولی نه.
بله. چرا؟ چون سطح تجلی دین تغییر کرده. سطح، ببینید جامعه شناسا الان جامعه شناسی دین میاد یه معیارای مشخص میکنه. آقا نماد دین داری چی؟ نماد واقعا مردم چی کار که بکنن ما میگیم. اصلا یه آدمی که ما نمیشناسیم یه کتابی رو به ما دادن، رفتارهای آدم‌ها رو بدون اینکه چهرهشون رو به ما نشون میده توش نوشتن، میگه یک آدمی به دیگری کمک میکنه تا چه حد؟ تا اینقدر که ایثار کنه، جانفشانی کنه. یه آدمی خودش رو به زحمت میندازه که یک مناسک رفتاری خاصی رو با التماس انجام بده.
بله.
بعد میگیم خب حتما اونجا خیلی بهش کیف میده، حتما بهش غذای رایگان میده. میگن نه اتفاقا پولش هم ازش میگیرن. میگن خب پس حتما رفیقاش رفتن. گفت نه اتفاقا رفیقاش مسخرهش هم کردن. میگن خب پس حتما یه پست و مقامی بهش میدن. گفت نه اتفاقا به سابکارش نگفته برای چی دارم میرم. خب این باید خیلی ارزش های والایی باشه که یه آدم همچین کاری بکنه. میگیم حالا چی کار کرده؟ میگم پول داده رفته یه مسافرتی. میگم خب پس حتما مسافرت دیگه، اسمش روشه، مسافرتش خوش گذشته، حتما رفته کیش، رفته گیلان، مازندران، کنار دریا، ساحل، رودخونه، کوه. گفت نه اینا هم نبوده، رفته بیابون. بیابون آره، تازه یه آدم هم اونجا مردن، اینا بهش میگن شهید. این رفته یه بیابونی که یه تعداد آدمی توش کشته شدن، رفته اونجا تماشا کنه. گفت خب حتما احتمالا منطقه خوش آب و هواییه. میگه نه معمولیه. گفت پس حتما سازهای زیرساختی توریستی خوبی براش آماده کردن. گفت نه اتفاقا هیچی هم جفت و جور نیست، باید اونجا سرویس بهداشتی صحرایی بری، نمیدونم قضا،
خلاص سختی میکشه،
همش سختی پول داره. میگیم حتما یه چیزیش میشه این. حالا کجا رفته؟ میگن رفته راهیان نور. ببین یه آدمی، ببین اصلا نمیخوام بگیم مذهبه، میگیم اگر برای یک هر آدمی بگن آقای، یکی از مسئولین بحث ماجرا راهیان نور میگه ما نزدیک 100 تا پایان‌نامه خارجی داریم راجع به تحقیق و موضوعات مردم شناسی، جامعه شناسی، اجتماعی، سیاسی، نمیدونم چیزهای مختلف راجع به ماهیت راهیان نور که آقا ایران،
کسایی که اصلا با فرهنگ ایران آشنایی نداره.
نه نه اصلا براشون جالب بود،
جالب بود ولی
این چیه؟ یعنی این بحث فناورانه است. ببین مقام اعظم رهبر تعبیرشون فناوری، امروز روز امام سجاد ارواحنا فداست، روز فناوری بی‌نظیر و باشکوه دعاست. ما فکر میکنیم
مبارزه با زبان دعا،
مبارزه با زبان دعا، فرهنگ سازی با زبان دعا، انسان سازی با زبان دعا، انتقال مفاهیم با زبان دعا،
بله،
ارزش گذاری با زبان دعا، بسیج نیروها با زبان دعا. ببینید جامعه ای امام سجاد باش طرفی که این جامعه از نظر